پدر، میشه به من بگی چطور باید پولدار شد؟ پدرم روزنامه عصر و زمین گذاشت و گفت واسه چی میخوای پولدار بشی پسرم؟ آخه امروز مامان جیمی با کادیلاک جدیدشون اومد. میخواستن برای آخر هفته برن خونه ساحلیشون. جیمی سه تا از دوستاشم دعوت کرد که باش برن، ولی من و مایکو دعوت نکرد. به همون گفتن دعوتتون نمی کنیم چون شما فقیرین. پدرم با تعجب پرسید واقعا اینو گفتن؟ من با ناراحتی جواب دادم آره واقعا همینو گفتن. پدرم توی سکوت سرشو تکون داد، عینکشو بالای بینیش فشار داد و به خوندن روزنامش ادامه داد. من منتظر جواب ایستادم. سال 1956 بود و من یه بچه 9 ساله بودم. یه سری اتفاقات باعث شده بود من به مدرسه‌ای برم که پولدارا بچه‌هاشون اونجا می‌فرستادن. بچه‌های این مدرسه بعد از دوران ابتدایی به مدرسه‌های غیر انتفاعی می‌رفتن. به خاطر جایی که خونه ما توی اون بود، من به این مدرسه اومده بودم. اگه ما طرف دیگه خیابون زندگی می کردیم، من به یه مدرسه دیگه که بچه هاش مثل خودم بودن می رفتم. بچه های مثل من بعد از کلاس ششم به مدارس دولتی و عمومی راهنمایی و متوسطه می رفتن. دیگه برای اونا مدرسه غیر انتفاعی در کار نبود. پدرم دوباره روزنامه رو پایین آورد و گفت خب پسرم، اگه می خوای پول دار بشی باید یاد بگیری که پول در بیاری. پرسیدم خب چجوری باید پول در بیارم؟ پدرم با لبخند جواب داد خب باید از مغزت استفاده کنی. در واقع منظورش این بود که فقط همین قدر برات میگم، یا اینکه جواب سوالتو نمیدونم، پس لطفاً شرمندم نکن. روز بعد حرفای پدرمو به بهترین دوستم مایک گفتم. تا اونجایی که میدونستم من و مایک تنها بچه‌های فقیر مدرسه بودیم. اونم مثل من بر حسب اتفاق سر از این مدرسه در آورده بود. مایک ازم پرسید خب باید چیکار کنیم تا پول در بیاریم؟ گفتم نمیدونم، میخوای با هم شریک بشیم؟ مایک هم قبول کرد. اینطوری اون صبح شنبه مایک اولین شریک تجاری من شد. تمام اون صبح سرگرم پیدا کردن یه راهی بودیم که بشه باش پولدار شد، تا اینکه عصر همون روز یه چیزی به ذهنمون رسید. ایده‌ای که مایک از خوندن یه کتاب علمی به سرش زده بود خیلی هم هیجان انگیز بود. با هم دست دادیم و حالا شراکت ما به یه کسب و کار تبدیل شده بود. چند هفته من و مایک دور محله میگشتیم، در خونه همسایه‌ها رو میزدیم و ازشون میپرسیدیم که تیوب خالی خمیر دندونشون رو نگه میدارن یا نه، تا اگه جوابشون منفی بود اونا رو جمع کنیم. بیشتر بزرگترها با لبخند و البته با تعجب قبول میکردن. بعضیاشون میپرسیدن میخوایم باشون چیکار کنیم؟ ما هم جواب میدادیم نمیتونیم بگیم چون این یه رازه. ما مواد اولیه‌مون رو یه جایی کنار ماشین لباسشویی انبار کرده بودیم، توی جعبه‌ای که قبلاً ظرف سس نگهداری می‌شد. شده بود مخزن لوله‌های خمیر دندون ما. یه روز که پدرم با ماشین به خونه برگشت، دید جلوی خونه‌اش یه خط تولید داره با تمام سرعت کار می‌کنه. پودر سفید همه جا رو گرفته بود. روی یه میز دراز یه عالمه پاکت کوچیک بود. پاکت شیرایی که توی مدرسه می‌خوردیم. دستگاه گریل خانوادگیمون هم پر از زغالای داغی بود که داشتن با حداکثر گرما می‌سوختن. پدرم با احتیاط از دور بهمون نزدیک شد. به خاطر اینکه خط تولیدی ما جلوی راه پارکینگو گرفته بود، پدرم مجبور بود توی خیابون پارک کنه. نزدیک ما که رسید، دید چند تا دیگچه استیل روی زغالاست که محفظه‌های خمیردندون دارن توی اونا ذوب میشن. اون موقع محفظه خمیردندون رو به جای پلاستیک از سرب میساختن. ما لوله‌ها رو به محض اینکه رنگشون سوزونده میشد، میریختیم توی دیگچه‌ها. بعد از اینکه به مایه تبدیل می شدن، به کمک دستگیره های مادرم اونا رو از سوراخ کوچیکی داخل پاکت های شیر می ریختیم. توی پاکت های شیر رو با گچ مخصوص شکسته بندی پر کرده بودیم. پودرای سفیدی که همه جا رو گرفته بود در واقع پودر گچ بود. همینطور که سرب مذاب رو روی گچ می ریختیم، پدرم نگاه می کرد. محتاطانه با لبخند پرسید بچه ها داری چی کار می کنید؟ گفتم داریم همون کاری که گفتید و انجام میدیم، به زودی پولدار میشیم. مایک هم همینطور که سرشو به نشونه تأکید تکون میداد گفت بله ما با هم شریکیم. پدرم پرسید بعد توی اون قالبا چیه؟ گفتم خودتون نگاه کنید، فکر کنم این یکی خوب در اومده. با یه چکش کوچیک به قالب ضربه زدم و قالب شکست. خورده ها رو که کنار زدم یه سکه سربی روی زمین افتاد. قیافه پدرم عوض شد. خدای من، دارید با سرب سکه میزنید؟ مایک گفت درسته، داریم پول به دست میاریم. پدرم لبخند زد و سرش رو تکون داد. در مقابلش دو تا پسر که همه هیکلشون رو پودر سفید گرفته بود، کنار آتیش و تیوبای خمیر دندون ایستاده بودن. از ما خواست همه چی رو زمین بذاریم و کنارش روی پله‌های جلوی خونه بشینیم. با لبخند بهمون فهموند که پول جعلی و تقلبی یعنی چی. رویاهای ما نابود شده بود. مایک پرسید: یعنی این کار غیرقانونیه؟ پدرم با آرامش گفت: بله، غیرقانونیه. ولی شما ابتکار خلاقانه‌ای از خودتون نشون دادید. ادامه بدید، من بهتون افتخار میکنم. من و مایک قبل از اینکه شروع به جمع کردن به هم ریختگی ها کنیم، با ناامیدی و در سکوت 20 دقیقه همونجا نشستیم. کسب و کارمون همون روز اول به آخر رسیده بود. همینطور که پودرا رو جارو میکردیم به مایک گفتم: پس فکر کنم حق با جیمی و دوستاش باشه، ما واقعا فقیریم. پدرم تازه داشت میرفت که این حرف رو زدم. برگشت و گفت: پسرا، شما اگه تسلیم بشید فقیرید. مهم اینه که شما یه کاری انجام دادید. بیشتر مردم فقط حرف پولدار شدن رو میزنن، اما شما یه کاری انجام دادید. من به هر دوتون افتخار میکنم. بازم میگم به کارتون ادامه بدید، تسلیم نشید. من و مایک توی سکوت همونجا ایستادیم. حرفای قشنگی بودن، اما هنوزم نمیدونستیم که باید چی کار کنیم. از پدرم پرسیدم: پس چرا شما پولدار نشدید؟ جواب داد: چون من معلمی رو انتخاب کردم. معلم ها زیاد به پول اهمیت نمیدن. ما بیشتر دوست داریم آموزش بدیم. خیلی دوست داشتم میتونستم کمکتون کنم، اما واقعا نمیدونم چجوری میشه پولدار شد. ما سرمونو برگردوندیم تا دوباره مشغول جارو کردن بشیم که پدرم گفت: فهمیدم، اگه میخواید پولدار بشید باید از پدر مایک بپرسید، نه از من. مایک با تعجب پرسید: پدر من؟ پدرم با لبخند گفت: آره، من و پدرت هر دومون پیش یه حسابدار میریم. اون از پدرت پیش من خیلی تعریف میکنه و میگه پدرت توی مسائل مالی خیلی باهوشه، مثل اینکه داره واسه خودش یه ثروتی دست و پا میکنه. فکر کنم تا چند سال دیگه خیلی پولدار بشه. با این حرف پدرم من و مایک دوباره هیجان زده شدیم. با انرژی تازه‌ای دوباره شروع کردیم به جمع کردن خرابکاری ها. همون موقع به این فکر میکردیم که چطور با پدر مایک صحبت کنیم. مشکل اینجا بود که پدر مایک تا دیر وقت کار میکرد و بیشتر مواقع دیر به خونه برمیگشت. مایک بعد از تمیزکاری رفت خونه. قرار بود وقتی پدرش اومد ازش در مورد پولدار شدن سوال کنه و همون شب با هم تماس بگیره، حتی اگه دیر وقت شده باشه. ساعت 8:30 شب تلفن زنگ خورد. پدر مایک قبول کرده بود که ما رو ببینه. ساعت 7:30 صبح شنبه سوار اتوبوس شدم و به طرف محله فقیرنشین شهر رفتم. وقتی به در خونه کوچیکشون رسیدم، مایک جلوی در منتظرم بود. همینطور که در حیاط پشتی رو باز میکرد گفت: پدرم داره با تلفن حرف میزنه، گفت تو ایوون پشتی منتظرش باشیم. وقتی روی کف چوبی قدیمی را میرفتیم صدا میکرد. جلوی در یه پادری ارزون قدیمی بود. با اینکه تمیز به نظر میرسید، اما خب باید عوض میشد. وقتی به اتاق نشیمن باریکشون وارد شدم، حس خفگی بهم دست داد. اتاق نشیمن اونا پر از مبلای پوسیده‌ای بود که به درد کلکسیوندارا می‌خورد. دوتا خانوم که یکم پیرتر از مادر من به نظر می‌رسیدن روی مبل نشسته بودن. روبروشون یه آقایی با لباس کار نشسته بود. همینطور که از کنارشون رد می‌شدیم تا به آشپزخونه بریم، بهمون لبخند زدن. منم با خجالت بهشون لبخند زدم. وقتی به ایوون پشتی رسیدیم، از مایک پرسیدم: اونا کی بودن؟ مایک گفت: اونا برای پدرم کار میکنن. اون آقا انبار کالا رو مدیریت میکنه. اون خانوما هم مدیرای رستوران ها هن. اون مهندس ناظری که دیدی داره روی یه پروژه جاده سازی کار میکنه. یکی دیگه از مهندس ناظرا که داره روی ساخته یه سری خونه کار میکنه، قبل از اینکه برسی از اینجا رفت. ازش پرسیدم: اینجا همیشه اینجوریه؟ مایک گفت: نه همیشه، ولی بیشتر وقتا همینطوریه. بعد گفت: از پدرم پرسیدم که میتونه بهمون یاد بده چجوری پولدار بشیم؟ گفتم: خب چی گفت؟ مایک جواب داد: اولش فقط یه نگاه بامزه روی صورتش بود، بعد گفت میخواد بهمون یه پیشنهادی بده. صندلیمو روی دوتا پایه عقب آوردم و با صندلی به دیوار تکیه دادم. مایک هم همین کارو کرد. یه دفعه پدر مایک از در ایوون وارد شد. ما از جامون پریدیم، البته نه از روی احترام بلکه از روی ترس. در حالی که داشت صندلی رو میکشید تا کنار ما بشینه، از همون پرسید: خب پسرا، آماده اید؟ ما هم همینطوری که صندلیمونو جا به جا میکردیم تا روبروی اون بشینیم، سرمونو به علامت تایید تکون دادیم. پدر مایک یه مرد درش هیکل بود. قدش نزدیک 190 و وزنش حدود 100 کیلو به نظر میومد. ازم پرسید: مایک بهم میگه شما میخواید یاد بگیرید چجوری میشه پولدار شد. آره رابرت؟ پشت اون لبخنده و حرفا قدرت زیادی رو حس میکردم. با یکم ترس سرمو تکون دادم. گفت
باشه،
پیشنهاد من اینه، من به شماها یاد میدم ولی نه مثل معلمای مدرسه‌تون. شما برای من کار میکنید، منم بهتون آموزش میدم. اگه برام کار نکنید بهتون آموزش نمیدم. من میتونم وقتی برام کار میکنید سریع بهتون درس بدم، ولی اگه مثل الان میخواید بشینید فقط وقتمو هدر دادم. خب این پیشنهاد منه، نظرتون چیه؟
اگه بخواید شروع میکنیم، اگرم نه که هیچی.
گفتم میشه قبلش یه چیزی بپرسم؟
گفت نه، یا بگی داره یا بگید نه، من خیلی سرم شلوغه، نمیتونم وقتمو هدر بدم. اگه نمیتونید تصمیمتون رو بگیرید پول در آوردنم یاد نمیگیرید.
من و مایک قبول کردیم. پدر مایک گفت
عالیه، خانم مارتلین تا 10 دقیقه دیگه میرسه، بعد از اینکه کارم با ایشون تموم شد میتونید باهاشون برید به پروشه سوپر رد من و کارتون رو شروع کنید. در ازای هر 1 ساعت 10 سنت بهتون میدم و شما از امروز شنبه ها 3 ساعت برام کار میکنید.
گفتم ولی من امروز تمرین بیسبال دارم.
صداشو پایین آورد و گفت متاسفم رابرت، پیشنهاد دیگه ای ندارم، یا قبول کن یا برو خونه.
و من قبول کردم. قبول کردم به جای رفتن به تمرین بیسبال کار کنم و یاد بگیرم. ساعت 9 صبح روز شنبه من و مایک برای خانم مارتلین مشغول کار شدیم. اون خانم مهربون و صبوری بود. همیشه میگفت من و مایک اونو یاد 2 تا پسرش میندازیم. البته اون موقع دیگه پسراش بزرگ شده بودن و رفته بودن سراغ زندگیشون. اون با اینکه مهربون بود ولی به سخت کار کردن اعتقاد داشت و ما رو مجبور به کار میکرد. خانم مارتلین در تعیین وظایف استاد بود. توی 3 ساعت من و مایک غذاهای کنسروی از روی قفسه ها برمی‌داشتیم، با فرچه تمیزشون میکردیم و اونا رو سر جاشون میذاشتیم. واقعا کار خسته کننده و حوصله سربری بود. برای 3 هفته من و مایک پیش خانم مارتلین میرفتیم و 3 ساعت کار میکردیم. تا ظهر کارمون تموم میشد و اون 3 تا سکه 10 سنتی بهمون میداد. توی 50 حتی برای یه بچه 9 ساله هم 30 سنت مبلغ زیادی نبود. کتابای مصور اون زمان 10 سنت بودن. واسه همین من معمولا پولم و خرج اونا میکردم و برمیگشتم خونه. هفته 4 تصمیم گرفته بودم کارو ول کنم. من فقط به خاطر اینکه پدر مایک بهمون راه‌های پولدار شدن و یاد بده این کارو قبول کرده بودم، ولی حالا برای 10 سنت در ساعت تبدیل به یه برده شده بودم. علاوه بر این من دیگه پدر مایکو از همون شنبه اول ندیده بودم. توی ساعت غذای مدرسه‌مون به مایک گفتم من استعفا میدم. نهار مدرسه خیلی بد بود. مدرسه خسته کننده بود و حالا شنبه ها هم چیزی نبود که بخوام انتظارشو بکشم. مایک خندید و گفت پدرم میدونست اینجوری میشه. بهم گفت هر وقت خواستید به کار ادامه ندید بیاید پیشم. گفتم چی؟ یعنی منتظر بود ما از کار زده بشیم؟ مایک جواب داد یه جورایی، بابای من یکم متفاوته، یه جور دیگه ای نسبت به بابای تو یاد میده. مامان بابای تو خیلی برامون انشا میگن، ولی بابای من آدم ساکتی و کم حرف میزنه. تا شنبه صبر کن، به بابام میگم که آماده ای.
پرسیدم یعنی همه اینا کلک بود؟
مایک گفت نه واقعا، ولی شاید بابام خود شنبه برات توضیح میده. من آماده بودم تا پدر مایکو ببینم. حتی پدر خودم هم عصبانی بود و فکر میکرد که پدر مایک از ما بچه ها بیگاری میکشه. پدر تحصیل کرده من ازم خواست که حقم از پدر مایک درخواست کنم، یعنی ساعتی 25 سنت و اگه قبول نکرد همون لحظه استعفا بدم. شنبه از همون در فرسوده رد شدم و رفتم توی خونه. پدر مایک به محض ورودم به هم گفت روی صندلی بشین و منتظر نوبتت باش. بعد رفت و پشت در دفترش که کنار یه اتاق خواب بود غیب شد. دور اتاق رو نگاه کردم ولی مایکو ندیدم. در حالی که یکم خجالت میکشیدم با احتیاط کنار خانومایی که چند هفته پیشم اونجا بودن نشستم. به هم لبخند زدن و برام روی مبل جا باز کردن. 45 دقیقه گذشت. من به شدت عصبانی بودم. اون دوتا خانومی که باهاش قرار ملاقات داشتن 30 دقیقه قبل رفته بودن. یه مرد مسنم 20 دقیقه توی دفترش بود و دیگه اون موقع اونم رفته بود. اتاق خالی شده بود و من تک و تنها توی اتاق نشیمن یه خونه قدیمی نشسته بودم. اونم برای حرف زدن با آدم خسیسی که از بچه ها سوء استفاده می کرد.
از توی دفترش صداشو میشنیدم که داشت با تلفن حرف میزد و به من بی‌توجهی میکرد. آماده بودم با عصبانیت از اونجا برم، اما یه چیزی توی درونم باعث شد صبر کنم. بالاخره بعد از حدود 15 دقیقه سر ساعت 9 از اتاق اومد بیرون و بدون هیچ حرفی بهم اشاره کرد که داخل دفتر تاریکش برم. همونطور که روی صندلی دفترش میشست گفت: شنیدم اضافه حقوق میخوای وگرنه استعفا میدی. با صدایی که تقریبا داشت به گریه تبدیل میشد گفتم: خب شما هم به وعدتون عمل نکردید. برای یه بچه 9 ساله سخت بود که با یه مرد بزرگسال رو در رو بشه. گفتم: شما گفتید اگه براتون کار کنم بهم آموزش میدید. خب من براتون کار کردم، خیلی هم کار کردم. من به خاطر این کار تمرین بیسبالمو کنار گذاشتم، ولی شما سر قولتون نموندید. شما هیچی به من یاد ندادید. همونطوری که همه میگن شما یه کلاهبردارید، فقط پول براتون مهمه، به فکر کسایی که استخدامشون میکنید نیستید. منو این همه منتظر گذاشتید و هیچ احترامی برام قائل نشدید. من فقط یه بچه‌ام، باید باهم بهتر برخورد بشه. پدر مایک به پشتی صندلی تکیه داد. همونطوری که دستشو زیر چونش گذاشته بود بهم نگاه میکرد. بالاخره گفت: بد نبود بعد از حدود 1 ماه مثل بقیه کارمندام حرف میزنی. پرسیدم: چی؟ و بدون اینکه متوجه صحبتش بشم ادامه دادم: من فکر کردم سر حرفتون میمونید و بهم یاد میدید، به جاش دارید شکنجم میکنید. این خیلی ظالمانه است. آروم گفت: من دارم بهت آموزش میدم. با عصبانیت گفتم: چی؟ شما به من هیچی یاد ندادید. اصلا از موقعی که قبول کردم برای هیچی واسه‌تون کار کنم یه بارم با من حرف نزدید. ساعتی 10 سنت باید به دولت درباره این کارتون گزارش بدم. قانون کودکان کارو داریم. محض اطلاعتون پدرم هم برای دولت کار میکنه. پدر مایک گفت: حالا داری مثل کسایی که دیگه واسم کار نمیکنن حرف میزنی. آدمایی که اخراجشون کردم یا استفاده دادن. پرسیدم: چی میخواید بگید؟ به عنوان پسری با سن و سال خودم خیلی احساس شجاعت میکردم. پدر مایک آروم پرسید: از کجا میدونی چیزی بهت یاد ندادم؟ خب اصلا با من حرف نزدید. 3 هفته واسه تون کار کردم، چیزی بهم یاد ندادید. به نظرت یاد دادن یعنی حرف زدن یا سخنرانی؟ جواب دادم: خب آره. گفت: این روشی که توی مدرسه ها استفاده میکنن، ولی زندگی به تو اینطوری درس نمیده. به نظر من زندگی بهترین معلمه. بیشتر وقتا چیزی نمیگه، فقط تو رو این بر اون ور میفرسته. هر بار که این کارو میکنه داره میگه بیدار شو، یه چیزی هست که میخوام یاد بگیری. من واقعا نمیدونستم داره در مورد چی حرف میزنه. اون ادامه داد: زندگی همه ما رو تحت فشار میذاره. بعضیا تسلیم میشن، بقیه مینجنگن. فقط تعداد خیلی کمی از مردمان که درس و یاد میگیرن و با موفقیت ازش میگذرن. این آدما فشاری زندگی رو با آغوش باز میپذیرن. برای این تعداد کم فشار زندگی به این معنیه که باید یه چیزی رو یاد بگیرن. اونا یاد میگیرن و به راهشون ادامه میدن. بیشتر مردم تسلیم میشن و تعداد کمی مثل تو میجنگن. پدر پولدار ایستاد و پنجری خرابیو که باید تعمیر میشد بست و گفت: اگه این درس رو یاد بگیری یه جوون پولدار شاد میشی، وگرنه یه آدمی میشی که بقیه رو سرزنش میکنه و منتظر یه معجزه میمونی تا اوضاع مالی تو رو برا کنه. به طرف من برگشت تا ببینه هنوزم بهش گوش میدم یا نه. نگاهمون به هم دوخته شد. به محض اینکه آخرین پیامشو گرفتم چشمامو ازش برداشتم. میدونستم که حق با اونه. من اونو سرزنش کرده بودم و درخواست آموزشم کرده بودم. من داشتم می جنگیدم. پدر پولدار ادامه داد: اگه آدم بی دل و جرأت باشه، به محض اینکه زندگی بهش فشار بیاره تسلیم میشه. اگه همچین آدمی باشی توی تمام زندگیت با احتیاط پیش میری و برای اتفاقی که هیچ وقت نمیفته منتظر میمونی، آخرش هم یه پیر مرد حوصله سربر میشی و بعدم میمیری. در حالی که در طول زندگیت همیشه با احتیاط جلو رفتی و کاری درست رو انجام دادی، ولی واقعیت اینه که به زندگی اجازه دادی بهت مسلط بشه. واقعا دوست داشتی برنده باشی، ولی هر بار ترس از باختن باعث شده بیخیال بردن بشی. ته قلبت فقط تو میدونی که هیچ وقت رؤیاتو امتحان نکردی و ترجیح دادی که امن و مطمئن بری جلو.
چشمامون دوباره به هم دوخته شد. 10 ثانیه به هم زل زدیم و وقتی نگاهمونو برداشتیم که پیام کاملا منتقل شده بود. گفتم پس واقعا داشتید به من زور میگفتید؟ جواب داد بعضی ها ممکنه اینجوری برداشت کنن. من دوست دارم اینطور فکر کنم که بهت گوشه ای از زندگی رو نشون دادم. هنوزم عصبانی بودم اما بخشی از کنجکاویم برطرف شده بود. پرسیدم چه نشون دادنی؟ جواب داد شما پسر جز اولین کسایی هستین که ازم پرسیدن چطوری میشه پول در آورد. من 150 تا کارمند زیر دستم دارم. تا حالا هیچ کدومشون از من این سوالو نپرسیدن. ازم درخواست شغل و حقوق کردن اما در مورد پول در آوردن هیچی نپرسیدن. برای همین بیشتر عمرشون رو واسه پول کار میکنن بدون اینکه بدونن اصلا پول چی هست. من ساکت نشسته بودم و گوش میدادم. اون ادامه داد پس وقتی مایک بهم گفت که میخوای بدونی چطوری میشه پول در آورد تصمیم گرفتم یه دوره‌ای براتون ترتیب بدم که شبیه زندگی واقعی باشه. میتونستم اونقدر براتون حرف بزنم که نفسم بند بیاد ولی فایده ای نداشت چون چیزی نمیفهمیدید. برای همین تصمیم گرفتم اجازه بدم زندگی یه ذره بهتون فشار بیاره تا حرفامو بفهمید. به خاطر همین فقط ساعتی 10 سنت بهتون پیشنهاد دادم. پرسیدم خب چه درسی توی ساعتی 10 سنت پول دادن به ما بود؟ اینکه خسیسید و از کارمنداتون سوء استفاده میکنید؟ پدر پولدار حسابی خندید و گفت تو بهتر دیدگاهتو تغییر بدی. انقدر منو سرزنش نکن. فکر نکن مشکل منم. اگه اینطوری فکر کنی باید منو عوض کنی. اما اگه درک کنی که مشکل خودتی میتونی خودتو عوض کنی. یه چیزی یاد بگیری و داناتر بشی. جواب دادم ولی شما فقط به من 10 سنت دادید. پدر پولدار پرسید خب از این چی یاد میگیری؟ این که شما خسیسید. دیدی؟ هنوز فکر میکنی که مشکل منم. خب هستید. پدر پولدار جواب داد به این طرز فکرت ادامه بده و چیزی یاد نگیر. اگه مدام فکر کنی که مشکل منم چه انتخابایی برات میمونه؟ جواب دادم خب اگه حقوقمو بیشتر نکنید و بیشتر بهم احترام نذارید استعفا میدم. خوب گفتی. این دقیقا همون کاریه که بیشتر مردم میکنن. استعفا میدن، میرن دنبال یه کار دیگه با موقعیت بهتر و حقوق بیشتر. واقعا فکر میکنن که این چیزا مشکلاتو حل میکنه. ولی معمولا اینجوری نمیشه. پس چی مشکلو حل میکنه؟ همین 10 سنتو بگیرم و لبخند بزنم؟ این کاریه که بقیه مردم میکنن. حقوق پایینو قبول میکنن با اینکه میدونن خودشون و خانواده‌شون از نظر اقتصادی به مشکل برمیخورن و تنها کاری که میکنن اینه که منتظر ترفیع میمونن. فکر میکنن که پول بیشتر مشکلاتشون رو حل میکنه. بعضیا هم سعی میکنن با شرایط کنار بیان. بعضیا میرن سراغ شغل دوم و بیشتر کار میکنن ولی بازم همون حقوق پایینو قبول میکنن. من به زمین خیره شده بودم. کم کم داشتم درسیو که پدر پولدار میخواست بهم یاد بده میفهمیدم. حس می کردم اینم بخشی از زندگیه. به بالا نگاه کردم و دوباره پرسیدم خب پس چه کاری مشکل رو حل می کنه؟ پدر پولدار آروم ضربه‌ای به سرم زد و گفت این چیزی که بین گوشاته. در اون لحظه پدر پولدار دیدگاهی رو با هم در میون گذاشت که اونا از مردم، کارمندا و پدر بی پول من جدا می کرد. همون دیدگاهی که در آینده اونو به ثروتمندترین فرد هاوایی تبدیل کرد. همین دیدگاه بود که همه چیزو تغییر میداد. دیدگاهی که پدر پولدارم بارها و بارها تکرار کرد و من اونو به عنوان درس شماره 1 میشناسم. ثروتمندها برای پول کار نمیکنن. اون روز داشتم دیدگاهی رو یاد میگرفتم که با دیدگاه پدر بی پولم خیلی فرق داشت. در 9 سالگی فهمیدم هر دو پدرم از من میخوان که یاد بگیرم. هر دوشون منو به درس خوندن تشویق میکردن اما در 2 زمینه مختلف. پدر درس خونده من اصرار داشت منم مثل خودش عمل کنم. پسرم تو هم باید مثل من خوب درس بخونی و نمرات بالا بگیری تا بتونی یه شغل خوب با درآمد بالا توی یه شرکت بزرگ پیدا کنی. پدر پولدارم میخواست بهم نشون بده که پول چطور کار میکنه تا بتونم پولو به استخدام خودم در بیارم. پدر پولدارم به درس دادنش ادامه داد. من خوشحالم که با کار کردن برای 10 سنت در هر ساعت عصبانی شدی. اگه عصبانی نمی شدی و به این حقوق راضی می شدی مجبور می شدم بگم که نمیتونم به درس بدم. ببین
یادگیری انرژی لازم داره، اشتیاق لازم داره، یه جور حس جوش آوردن میخواد. بیشتر وقتا بحث پول که پیش میاد، خیلی ها ترجیح میدن با احتیاط و امن جلو برن. در واقع این اشتیاق نیست که هدایتشون میکنه، بلکه ترسه. پرسیدم، پس برای همینه که شغلایی با درآمد پایین رو قبول میکنن؟ جواب داد، بله. خیلی ها میگن من از کارمندام سوء استفاده میکنم چون کمتر از شرکتهای دیگه یا دولت بهشون حقوق میدم. منم میگم این مردم خودشون این بلا رو سر خودشون میارن، نه من. پرسیدم، خب فکر نمی کنید باید بیشتر بهشون حقوق بدید؟ جواب داد، مجبور نیستم. تازه پول بیشتر مشکلی رو براشون حل نمی کنه. اکثر مردم وقتی بهشون بیشتر پول میدی بیشتر بدهی بالا میارن. با لبخند گفتم، پس اون 10 سنت در ساعت برای همین بود، در واقع بخشی از درس بود. گفت، درسته، میبینی؟ پدرت رفت دانشگاه و مدرک بالایی هم گرفت تا بتونه یه شغل با درآمد بالا پیدا کنه، که کرد. ولی با این وجود مشکلات مالی داره، چون اولا در مورد پول چیزی توی دانشگاه بهش یاد ندادن و اینکه پدرت به کار کردن برای پول اعتقاد داره. پرسیدم، پس این یعنی شما اعتقاد ندارین؟ جواب داد، نه واقعا. اگه میخوای یاد بگیری برای پول کار کنی تو مدرسه بمون، مدرسه بهترین مکان برای این کاره. ولی اگه میخوای یاد بگیری چطوری پول برای تو کار کنه، من بهت یاد میدم، البته اگه خودت بخوای یاد بگیری. پرسیدم، مگه همه نمیخوان اینو یاد بگیرن؟ پدر پولدار گفت، نه، چون کار کردن واسه پول براشون راحت تره، مخصوصا اگه از مسائل مالی بترسن. با اخم گفتم، متوجه نمیشم. گفت، الان نگرانش نباش. فعلا اینو بدون که ترس دلیل اصلی اینه که بیشتر مردم سر یه کار میمونن. ترس از اینکه نتونن پول قبضشون رو بدن، ترس از اینکه اخراج بشن، ترس از اینکه پول نداشته باشن. برای همینه که درس میخونن تا تخصص یاد بگیرن و بعدن برای پول کار کنن. بیشتر مردم برده پول میشن و بعد فکر میکنن که مشکل از رئیساشونه. پرسیدم، پس یعنی یاد گرفتن اینکه چطور پول برای آدم کار کنه یه شاخه تحصیلی جداست؟ گفت، دقیقاً. یه مدت توی سکوت نشستیم. دوستام تازه تمرین بیسبالشون رو شروع کرده بودن، اما من دیگه از این که کار کردن رو انتخاب کرده بودم ناراحت نبودم. احساس کردم چیزی رو یاد گرفتم که دوستام هرگز توی مدرسه یاد نمیگیرن. پدر پولدار پرسید، آماده درس رو شروع کنیم؟ گفتم، 100%. اون گفت، من به قولم عمل کردم و از دور بهت آموزش دادم. تو توی 9 سالگی طعم کار کردن برای پولو چشیدی، حالا این یه ماهو در 50 سال ضرب کن، اون وقت میفهمی مردم چطوری زندگیشونو میگذرونن. گفتم، متوجه نمیشم. گفت، وقتی مجبور شدی یه بار واسه استخدام و بعد یه بار دیگه برای پول بیشتر توی سالن منتظر بیستی، چه حسی داشتی؟ گفتم، خیلی بد. ادامه داد، اگه قبول کنی برای پول کار کنی، این چیزیه که در انتظارته. دوباره پرسید، وقتی که خانم مارتلین 3 تا 10 سنتی کف دستت میذاشت چه حسی داشتی؟ گفتم، حس کردم کافی نیست، به نظرم هیچی نبود، ناامید شده بودم. اون گفت، و این همون حسیه که بیشتر کارمندان وقتی چک حقوقشون رو میبینن دارن، مخصوصا بعد از اون همه کسری مالیات. حداقل تو 100% حقوقتو گرفتی. با تعجب پرسیدم، یعنی بیشتر مردم همه حقوقشون رو نمیگیرن؟ معلومه که نه، دولت همیشه همون اول سهم خودشو بر میداره. چطوری؟ جواب داد، با مالیات. وقتی حقوق میگیری باید مالیات بدی، وقتی خرجش میکنی باید مالیات بدی، وقتی پسنداز میکنی باید مالیات بدی، وقتی میمیری هم باید مالیات بدی. سوال کردم، چرا مردم اجازه میدن دولت باشون این کارو بکنه؟ گفت، پولدارا اجازه نمیدن، طبقه فقیر و متوسط جامعه اجازه میدن. من با شرط میبندم که من بیشتر از پدرت درآمد دارم، ولی پدرت بیشتر از من داره مالیات میده. پرسیدم، چطور ممکنه؟ طبیعیه که یه پسر 9 ساله این حرفا رو درک نکنه. ادامه دادم، چرا باید یه نفر به دولت اجازه بده همچین کاری باش بکنه؟ پدر پولدار ساکت موند. فکر میکنم بیشتر میخواست به جای داد و بیداد کردن گوش بدم. بالاخره آروم گرفتم. از چیزی که شنیده بودم خوشحال نبودم. میدونستم که پدرم همیشه درباره مالیات اعتراض کرده، اما خب تا اون موقع هیچ کاری براش نکرده بود. یعنی این زندگی بود که اونو تحت فشار گذاشته بود. پدر پولدار در سکوت روی صندلیش تاب میخورد. پرسید،
آماده یاد بگیری؟ آروم سرمو به نشونه تایید تکون دادم.
یاد گرفتن این که چطور پول واسه آدم کار کنه درسیه که تا آخر عمر ادامه داره. بیشتر مردم 4 سال میرن دانشگاه و درسشون تموم میشه. من خیلی وقت پیش فهمیدم که یاد گرفتن در مورد پول تا آخر عمر ادامه داره. چون هر چقدر بیشتر میفهمیدم نیاز پیدا میکردم که بیشتر بدونم. خیلی از مردم هیچ وقت در مورد این موضوع مطالعه نمیکنن. سر کار میرن، حقوق میگیرن، از دست چک استفاده میکنن و همین. بعدم براشون سوال میشه که چرا مشکل مالی دارن. بعد فکر میکنن که پول بیشتر مشکلشون رو حل میکنه. فقط آدمای خیلی کمی متوجه میشن که اشکال کار نداشتن اطلاعات درباره مسائل مالیه. با سردرگمی پرسیدم: پس پدر من چون زیاد در مورد پول نمیدونه توی پرداخت مالیات به مشکل خورده؟ پدر پولدار جواب داد: ببین، مالیات یه بخش کوچیک از این مسئله است. امروز من فقط میخواستم ببینم برای یاد گرفتن درباره پول اشتیاق داری یا نه. خیلی ها اشتیاق ندارن، فقط میخوان برن مدرسه یه تخصص یاد بگیرن، سر کار خوش بگذرونن و یه عالم پول به دست بیارن. بعد یه روز از خواب بیدار میشن و میبینن مشکل مالی دارن و دیگه نمیتونن کار کردن و ول کنن. یکم مکس کرد و ازم پرسید: هنوزم واسه یاد گرفتن مشتاقی؟ سرمو به نشونه یه تایید تکون دادم. ادامه داد: خیلی خوب، پس برگرد سر کارت. این سری بهت هیچ حقوقی نمیدم. با تعجب پرسیدم: چی؟ جواب داد: شنیدی چی گفتم؟ هیچ حقوقی بهت نمیدم. این سری هر شنبه 3 ساعت کار میکنی ولی حقوقی نمیگیری. میخواستی یاد بگیری برای پول کار نکنی، پس بهت پولی نمیدم. نمیتونستم چیزی رو که میشنیدم باور کنم. ادامه داد: من این صحبت‌ها رو با مایکم داشتم. اون داره مجانی تمیز میکنه و قوطی‌ها رو میچینه. بهتره زودتر بری اونجا. من همینطور ایستاده بودم. نمیتونستم معامله ناعادلانه‌ای که برام تعیین کرده بود و باور کنم. من اومده بودم تا حقوق بیشتری بگیرم و حالا ازم میخواست بدون حقوق به کار کردن ادامه بدم. پدر پولدار آروم به سرم ضربه زد و گفت: از این استفاده کن. حالا برو. به پدر بی پولم نگفتم که دیگه بابت کارم پولی نمیگیرم. اون درک نمیکرد و منم نمیخواستم چیزیو که هنوز خودم کامل نفهمیدم بهش توضیح بدم. 3 هفته دیگه هم من و مایک شنبه ها 3 ساعت کار کردیم، با این تفاوت که این دفعه هیچ حقوقی نمیگرفتیم. دیگه کار کردن منو اذیت نمیکرد. انجامش برام راحت تر شده بود. این از دست دادن های بازی های بیسبال و کتاب های مصور بود که منو اذیت میکرد. پدر پولدار ظهر هفته سوم به اونجا اومد. صدای ماشینش رو شنیدم که به پارکینگ رفت و خاموشش کرد. از در اومد تو و با خانم مارتلین احوال پرسی کرد. بعد از اینکه از اوضاع مغازه مطلع شد، در فریزر بستنی‌ها رو باز کرد و 2 تا بستنی برداشت. پول بستنی‌ها رو داد و به من و مایک اشاره کرد و گفت: بیاید بریم یه قدمی بزنیم. چند تا ماشین رو رد کردیم و از خیابون گذشتیم. از چند تا زمین چمن رد شدیم. چند تا جوان داشتن توی اون زمینا بیسبال بازی می‌کردن. سر یه میز نشستیم. بستنی‌ها رو به ما داد و پرسید: اوضاع چطوره بچه‌ها؟ مایک گفت: بد نیست. و منم سرمو تکون دادم. پدر مایک دوباره پرسید: چیزی یاد گرفتید؟ من و مایک به هم نگاه کردیم. بعد چونهامونو بالا انداختیم و سرمونو به معنای نه تکون دادیم. پدر پولدار ادامه داد: شما پسرها بهتر زودتر به فکر بیفتید. یکی از بزرگترین درسای زندگی پیش روتونه. اگه این درسو یاد بگیرید از یه عمر آزادی و امنیت لذت میبرید. اگه یاد نگیرید مثل خانم مارتلین و کسایی میشید که دارن توی این پارک بیسبال بازی میکنن. این مردم برای مقدار کمی پول به سختی کار میکنن. فکر میکنن امنیت شغلی دارن. اونا به 3 هفته مرخصی توی سال و یه حقوق بازنشستگی ناچیز بعد از 45 سال راضی میشن. اگه این زندگی نظرتون رو جلب میکنه، حقوقتون رو میکنم ساعتی 25 سنت. گفتم: ولی اینا آدم های سخت کوشی هن. داری تحقیرشون میکنید؟ لبخندی زد و گفت: خانم مارتلین مثل مادرمه. من هیچ وقت انقدر ظالم نمیشم. شاید به نظر ظالم بیام، اما من فقط دارم همه تلاشمو میکنم تا یه طرز فکری رو بهتون نشون بدم. من میخوام دیدتون رو نسبت به این مسئله بازتر کنم تا یه چیزی رو ببینید. چیزی که خیلی ها فرصت دیدنش رو به دست نمیارن، چون دیدشون خیلی محدوده. بیشتر مردم تله‌ای که توش گرفتار شدن رو نمیبینن. من و مایک در حالی که مطمئن نبودیم منظورش چیه، بدون هیچ حرفی نشسته بودیم. با لبخندی ادامه داد: حالا ساعتی 25 سنت چطوره؟ باعث نمیشه قلبتون یه ذره تندتر بزنه؟
من سرمو به نشونه مخالفت تکون دادم، اما واقعیت این بود که ساعتی 25 سنت واسه من پول زیادی بود. گفت
باشه، ساعتی $1 بهتون میدم.
حالا دیگه قلبم تندتر میزد، مغزم فریاد میکشید قبول کن قبول کن. نمیتونستم چیزیو که میشنیدم باور کنم، اما ساکت نشستم. پدر پولدار گفت
باشه، ساعتی $2.
قلب و مغز 9 ساله من نزدیک بود منفجر بشن.
هرچی باشه سال 1956 بود و با حقوق ساعتی $2 من پولدارترین کودک جهان می شدم.
حتی تجسم اون مقدار پولم واسم سخت بود. بخواستم بگم بله، اما دهنم یه جوری بسته شد. شاید مغزم داغ کرده بود و فیوز سوزونده بود، اما تو اعماق وجودم اون ساعتی $2 رو می خواستم. بستنی آب شده بود و داشت می ریخت رو دستم. پدر پولدار به 2 تا پسر با چشمای گرد و ذهن خالی نگاه میکرد. میدونست که بخشی از احساسات ما میخواد اون معامله رو قبول کنه. اون گفت
خیلی خوب، ساعتی $5.
یه دفعه در وجودم سکوت برقرار شد. پیشنهاد خیلی بالایی بود و اصلا دیگه مسخره به نظر میرسید. خیلی از بزرگترا تو سال 1956 ساعتی $5 حقوق نمیگرفتن. اون وسوسه دیگه ناپدید شده بود و آرامش جاشو گرفته بود. فقط به سمت چپم نگاه کردم تا مایکو ببینم. اونم به من نگاه کرد. اون قسمت از روح من که ضعیف و حریص بود ساکت شده بود و اون بخش من که فروشی نبود و قیمت نداشت کنترلو به دست گرفته بود. توی اون لحظه تو وجودم یه آرامشی برقرار بود. میدونستم که مایکم مثل من همین حسو داره. پدر پولدار آروم گفت
خیلی خوب، اکثر مردم یه قیمتی دارن و اون قیمت به خاطر 2 تا احساس به اسم ترس و طمع. اولش ترس از نداشتن پول ترغیبمون میکنه که به سختی کار کنیم. بعد وقتی حقوق میگیریم طمع و آرزو به وجود میان و ما رو به فکر چیزای خوبی که میشه با اون پول خرید میندازن و بعد طرح و الگو به وجود میاد. پرسیدم چه الگویی؟ جواب داد الگوی بیدار شدن، کار کردن، خرج کردن، بیدار شدن، کار کردن، خرج کردن. و اینجوری زندگی تا ابد با این 2 تا احساس اداره میشه. اگه به اینجور آدم ها پول بیشتری بدی، اونا همین چرخه رو با بیشتر خرج کردن ادامه میدن.
مایک پرسید راه دیگه هم هست؟
پدر پولدار جواب داد بله، ولی فقط تعداد کمی این راهو پیدا میکنن.
مایک دوباره پرسید چه راهی؟
پدر پولدار گفت این همون چیزیه که امیدوارم در طول آموزش و کار کردن کنار من پیدا کنید. به خاطر همین همه ی حقوقتون رو ازتون گرفتم.
مایک پرسید نمیشه راهنمایی بکنید؟ ما یکم به خاطر کار کردن زیاد اونم در ازای هیچی خسته شدیم.
پدرش گفت خب مرحله اول گفتن حقیقته.
گفتم ما تا الان دروغی نگفتیم.
من نگفتم دروغ گفتید، گفتم همیشه حقیقت رو بگید.
پرسیدم حقیقت درباره چی؟
درباره این که چه حسی دارید. لازم نیست به کسی بگید، پیش خودتون.
یعنی کسایی که براتون کار میکنن، کسایی که تو این پارکن، خانم مارتلین، هیچ کدوم این کارو نمیکنن؟
بعید میدونم. به جای این کار ترس از بیپولی رو حس میکنن. به جای مقابله با ترس، به جای فکر کردن، به جای اینکه از مغزشون استفاده کنن، احساسی برخورد میکنن.
اون ضربه آرومی به سرمون زد و ادامه داد
بعد یه مقدار پول گیرشون میاد و دوباره احساس طمع دست به کار میشه.
مایک گفت پس این احساساتشونه که براشون تصمیم میگیره.
پدرش گفت درسته، پول زندگیشون رو اداره میکنه، اونا هم حاضر نیستن اینو قبول کنن. پول احساساتشون رو کنترل میکنه و در نتیجه وجودشون رو کنترل میکنه. پدر پولدار نشست و اجازه داد تا حرفاشو کاملا هضم کنیم. بعد از اینکه فهمید ما به اندازه کافی حرفاشو متوجه شدیم گفت من میخوام شما رو از این تله نجات بدم. این چیزیه که واقعا میخوام یادتون بدم. نه فقط پولدار شدن و چون پولدار بودن مشکلی رو حل نمیکنه.
با تعجب پرسیدم پولدار بودن مشکلی رو حل نمیکنه؟
نه، حل نمیکنه. بذارید برم سراغ اون یکی احساس. میل و آرزو. بعضی‌ها بهش میگن طمع. من میل و ترجیح میدم. کاملا طبیعیه که به یه چیز بهتر، خوشگل‌تر یا جذاب‌تر تمایل داشته باشید. به همین دلیل مردم برای این میلا کار می‌کنن. میل به داشتن لذتی که فکر می‌کنن پول می‌تونه براشون بخره. ولی لذتی که پول میاره معمولاً عمر کمی داره. پس خیلی زود پول بیشتر میخوان و لذت بیشتر و راحتی و امنیت بیشتر. بنابراین به کار کردن ادامه میدن و فکر میکنن که پول روحشون رو آروم میکنه، اما پول نمیتونه این کارو بکنه. مایک پرسید: حتی واسه آدمای پولدار؟ پولدارا هم همینطورن. البته مهمترین دلیل این که اونا پول دارن ترسه، نه میل. اونا فکر میکنن که پول میتونه ترس از بیپولی و از بین ببره. واسه همین کلی پول جمع میکنن بدون اینکه بدونن ترسشون داره بدتر میشه. حالا میترسن که اون پول از دست بدن. من دوستایی دارم که پول زیادی دارن اما بازم سخت کار میکنن. آدمایی میشناسم که میلیون ها دلار پول دارن ولی بیشتر از موقعی که فقیر بودن ترس توی وجودشونه. از این که پولشون از دستشون بره وحشت دارن. من میخوام بهتون یاد بدم که از قدرت پول استفاده کنید، نه اینکه ازش بترسید. اگه این مطلب رو یاد نگیرید، برده پول میشید. بالاخره همه چیز داشت منطقی میشد. پدر پولدار میخواست دید ما رو بازتر کنه. اون از مثالایی استفاده کرد که اولش ظالمانه به نظر میومدن، اما من هیچ وقت اونا رو فراموش نکردم. دید من اون روز بازتر شده بود و میتونستم تله‌ای که جلوی پای خیلیا بود و ببینم. پدر پولدار ادامه داد: من میخوام شما پسرها از این تله دوری کنید. تله‌ای که به خاطر دو احساس ترس و میل به وجود میاد. ازشون به نفع خودتون استفاده کنید، نه بر علیه خودتون. من اینو میخوام بهتون یاد بدم. علاقه ندارم بهتون یاد بدم که یه عالمه پول در بیارید. این ترس و میل رو کنترل نمیکنه. اگه نتونید به ترس و میلتون غلبه کنید، حتی اگه کلی پول به دست بیارید، فقط یه برده با حقوق بالا میشید. پرسیدم: خب چطوری از این تله دوری کنیم؟ اون جواب داد: دلیل اصلی فقر و مشکلات مالی ترس و جهله، نه وضع اقتصادی یا دولت یا آدمای پولدار. این ترس و جهله که آدم ها رو تو تله نگه میداره. پس شما پسرها برید دانشگاه و مدرکتون رو بگیرید. من بهتون یاد میدم که چطوری از این تله دور بمونید. کم کم تیکه های پازل داشت برای ما مشخص میشد. پدر بی پول من تحصیلات بالایی داشت. به خاطر همینم شغل خوبی گیرش اومده بود. اما توی مدرسه کسی بهش آموزش نداد که چطوری به ترس و مسائل مالی رسیدگی کنه. برام روشن شد که میتونم درسای مهم و متفاوتی از هر دو پدرم یاد بگیرم. مایک پرسید: شما درباره ترس حرف زدید. میل چطوری روی فکر کردن ما اثر میذاره؟ اون در جواب گفت: وقتی با پیشنهاد بالا بردن حقوقتون وسوسه‌تون میکردم چه حسی داشتید؟ متوجه شدید که میل و آرزواتون داره بیدار میشه. ما سرمونو به نشونه تایید تکون دادیم. پدر پولدار ادامه داد: شما تسلیم احساستون نشدید و تونستید به جای اینکه سریع عکس العمل نشون بدید فکر کنید. این مهمترین بخش کاره. حس ترس و طمع همیشه در وجود ما باقی میمونه. از اینجا به بعد باید بتونید از این احساسات به نفع خودتون استفاده کنید و نذارید که احساساتتون افکارتون رو کنترل کنن. بیشتر مردم از ترس و میلشون بر علیه خودشون استفاده میکنن. این یعنی نادانی. اکثرشون همه زندگیشون رو دنبال فیش حقوقی، افزایش حقوقی و امنیت شغلی میدونن. مثل اسبی که داره یه عرابه رو میکشونه، در حالی که عرابه‌چی یه هویج به نخ وصل کرده و گرفته جلوش. شاید عرابه‌چی بدونه داره کجا میره، ولی اون اسب فقط یه توهم رو داره دنبال میکنه. مایک پرسید: یعنی وقتی به یه دستکش بیسبال نو فکر میکنم، دارم فکر اون هویج رو بازی میکنم؟ پدر پولدار با لبخند گفت: بله. هرچی هم که بزرگتر میشید، اسباب بازی ها گرونتر میشن. ماشین، قایق، یه خونه بزرگتر میخواید تا دوستاتون رو تحت تأثیر قرار بدید. ترس و میل شما رو به لبه پرتگاه میکشونه. این همون تلهیه که گفتم. مایک پرسید: خب راه حلش چیه؟ پدر پولدار گفت: چیزی که ترس و میل رو تشدید میکنه نادانیه. برای همین اکثر پولدارا هرچی پولدارتر میشن ترسشون بیشتر میشه. پول اینجا همون هویجه. پدر پولدار برامون توضیح داد که انسان توی زندگیش همیشه بین دوراهی جهل و آگاهی قرار داره. اون گفت به محض اینکه کسی از کسب دانش و آگاهی دست برمی‌داره، جهل روی کار میاد. پدر پولدار ادامه داد: ببینید، مدرسه خیلی مهمه. شما مدرسه میرید تا یه تخصص یا مهارت به دست بیارید که بتونید عضو فعال جامعه باشید. هر جامعه ای به معلم، دکتر، مکانیک، هنرمند، آشپز، تاجر، افسر، پلیس، آتش نشان و سرباز و همه ی اینا نیاز داره. مدرسه مردم رو تربیت میکنه تا جامعه بتونه شکوفا بشه و رشد کنه. اما متاسفانه مدرسه برای خیلی ها خط پایانه، نه خط شروع. پرسیدم، نادانی چه ربطی به ترس و طمع داره؟ پدر پولدار گفت، این نادانی در مورد پوله که باعث این همه ترس و طمع میشه. بذاری چند تا مثال براتون بزنم. یه دکتر رو در نظر بگیرید که پول ویزیتش رو افزایش میده چون پول بیشتری میخواد تا بتونه بهتر خانواده‌اش رو تامین کنه. با بیشتر کردن پول ویزیت، هزینه تامین سلامت برای همه بالا میره. این به افراد فقیر بیشتر فشار میاره. برای همینه که آدمای فقیر وضع سلامتشون از پولدارا بدتره. حالا چون دکتر پول ویزیتو افزایش داده، وکلا هم نرخاشون رو بالا میبرن، معلم‌ها هم درخواست افزایش حقوق میکنن که باعث میشه مالیات ها بالا بره و همینطور الی آخر. به زودی چنان شکافی بین مردم فقیر و پولدار به وجود میاد که بی نظمی شکل میگیره و یه تمدن باشکوه فرو میریزه. همه یه تمدنهای بزرگ وقتی از بین رفتن که شکاف بین دارا و ندار زیاد شد. پرسیدم، مگه نباید قیمت ها بالا برن؟ اون گفت، توی یه جامعه آگاه و باسواد که یه دولت با کفایت اونو اداره میکنه، نه. توی همچین جامعه قیمت ها باید پایین ترم بیاد. البته این فقط از نظر تئوری درست در میاد. قیمت ها به خاطر طمع و ترس ناشی از نادانی بالا میره. اگه توی مدارس در مورد پول آموزش میدادن، پول بیشتری بود و قیمت ها کمتر بودن. اما مدرسه فقط تمرکزش روی اینه که کار کردن برای پول رو یاد بده، نه اینکه چطوری قدرت پول رو تحت کنترل در بیاریم. مایک پرسید، مگه آموزشگاه های کسب و کار نداریم؟ چرا؟ ولی اکثر مواقع مدارس کسب و کار کارمندای حسابگر ماهر پرورش میدن. خدا نیاره روزیو که چنین شخصی کارا رو به دست بگیره. کل کاری که انجام میده اینه که به ارقام نگاه کنه و آدما رو اخراج کنه. کسب و کارو خراب میکنه. اونا به تنها چیزی که فکر میکنن کم کردن هزینه ها و بالا بردن قیمت هاست که خودش مشکلات بیشتری ایجاد میکنه. حسابگری مهمه اما به تنهایی تمام داستان نیست. مایک پرسید، خب راه حلی هم هست؟ پدر پولدار گفت، بله. یاد بگیرید که از احساساتتون استفاده کنید تا فکر کنید، نه اینکه با احساساتتون فکر کنید. وقتی شما پسر و احساساتتون رو با مجانی کار کردن مهار کردید، میدونستم امیدی بهتون هست و دوباره وقتی داشتم با پول بیشتر وسوسه‌تون میکردم، شما خودتون رو کنترل کردید. اون موقع داشتید یاد میگرفتید احساساتتون رو کنترل کنید و فکر کنید. این قدم اوله. وقتی داشتیم به سمت مغازه می رفتیم، پدر پولدار توضیح داد که آدم های ثروتمند پول می سازن ولی برای پول کار نمی کنن. اون می گفت آدم های ثروتمند می دونن که پول یه جور توهمه. این ترس و طمعی که باعث می شن میلیاردها آدم دنبال این توهم را بیفتن و فکر کنن که پول یه چیز واقعیه. پول توهمیه که ما اونو به وجود آوردیم. در حقیقت بیشتر مواقع هویج اون اسب ارزش بیشتری از پول داره. پدر پولدار همینطور که داشت جلوی مغازش سوار وانت باریش میشد گفت، پسرا به کار کردنتون ادامه بدید، ولی هرچه زودتر خودتون از وابستگی به حقوق خلاص کنید، زندگیتون در آینده راحت تر میشه. از عقلتون استفاده کنید، مجانی کار کنید. عقلتون راههایی واسه پول در آوردن نشونتون میده که من هیچ وقت نمیتونم بهتون یاد بدم. موقعیتایی پیدا میکنید که قبلا به راحتی از کنارشون میگذشتید. من و مایک وسایلمون از داخل مغازه برداشتیم و با خانم مارتلین خدافظی کردیم. به همون نیمکتی که با پدر پولدار روش نشسته بودیم برگشتیم و چند ساعتی همونجا سرگرم حرف زدن و فکر کردن شدیم. هفته یه بعد که رفتیم مدرسه، اونجا هم مشغول فکر کردن و حرف زدن بودیم. دو هفته زندگی ما شده بود فکر کردن، صحبت کردن و کار مجانی انجام دادن. دومین شنبه وقتی با خانم مارتلین خدافظی می کردم، چشمم به فروشگاه کتابای مصور افتاد. سخت‌ترین قسمت نگرفتن هفته 30 سنت این بود که دیگه پولی برای خریدن کتابای مصور نداشتم. وقتی خانم مارتلین داشت با من و مایک خدافظی می کرد، متوجه شدم داره کاری انجام میده که قبلا انجام نمیداد. البته راستش قبلا هم دیده بودم این کارو انجام بده، اما تا اون موقع بهش توجه نکرده بودم. خانم مارتلین داشت جلد کتابای مصور رو با قیچی نصف می‌کرد. نصفه بالای صفحه رو نگه می‌داشت و نصفه دیگر رو توی یه جعبه می‌ذاشت.
وقتی ازش پرسیدم که با اون نصفه ها چی کار میکنه، گفت وقتی پخش کننده کتابا جلدای جدیدو میاره، اون نصفه ها رو بهش میده و بابتشون ازش تخفیف میگیره.
خانم مارتلین گفت که پخش کننده تا یه ساعت دیگه میاد اونجا. پس من و مایک یه ساعت اونجا صبر کردیم. وقتی پخش کننده رسید ازش پرسیدیم که آیا میتونیم کتابای مصور رو داشته باشیم یا نه؟ اون گفت آره، اگه واسه مغازه کار میکنید مشکلی نیست. فقط نباید این کتابا رو خودتون بفروشید. شراکت ما دوباره زنده شده بود. مادر مایک یه اتاق توی زیر زمین داشت که هیچ کس ازش استفاده نمی کرد. اونجا رو تمیز و مرتب کردیم و شروع کردیم به جمع کردن کتابای مصور. همشون رو توی اون اتاق انبار کردیم. خیلی زود کتابخونه کتابای مصور ما واسه بازدید عموم آماده شده بود. ما خواهر مایکو که علاقه زیادی به درس خوندن داشت استخدام کردیم تا مدیریت کتابخونه رو به عهده بگیره. اون از هر کدوم از بچه‌ها 10 سنت واسه ورود به کتابخونه می‌گرفت. کتابخونه ما هر روز 2 ساعت از ساعت 14:30 تا ساعت 16:30 بعد از مدرسه باز بود. مشتری‌ها که بچه‌های محل بودن میتونستن هر چند تا کتاب که فرصت می‌کردن بخونن. براشون معامله ارزونی بود چون هر کتاب 10 سنت می‌ارزید و اونا میتونستن توی اون 2 ساعت 5 یا 6 تا کتاب بخونن. خواهر مایک همه رو در حالی که کتابخونه رو ترک می‌کردن بررسی می‌کرد تا مطمئن بشه کسی چیزی از کتابخونه قرض نگرفته باشه. اون هر روز یه فهرست از افرادی که به کتابخونه میومدن، کتابایی که می‌خوندن و حتی نظراتشون تهیه می‌کرد. من و مایک توی 3 ماه فعالیتمون به طور متوسط هفته‌ای 9.76 دلار به دست می‌آوردیم. به خواهر مایک هفته‌ای 1 دلار می‌دادیم و اون اجازه داشت کتابای مصور رو به صورت رایگان بخونه. هرچند اون هیچ وقت این کارو نکرد چون همیشه مشغول درس خوندن بود. من و مایک به توافقمون عمل کردیم. شنبه هر هفته سر کار می‌رفتیم و انواع مختلف کتابای مصور رو از مغازه‌های مختلف جمع می‌کردیم. ما سر قولی که به پخش کننده داده بودیم موندیم و هیچ کدوم از کتابا رو نفروختیم. کتابا رو بعد از اینکه کهنه می‌شدن می‌سوزوندیم. حتی تصمیم داشتیم که شعبه دیگه هم تأسیس کنیم، اما موفق نشدیم کسی رو مثل خواهر مایک پیدا کنیم که بتونیم بهش اعتماد کنیم. تو همون سن کم فهمیدیم واسه پیدا کردن کارمند خوب چقدر آدم باید تلاش کنه و این کار چقدر میتونه سخت باشه. 3 ماه بعد از باز شدن کتابخونه چند تا از بچه‌های قلدر که از محله‌های دیگه به اونجا اومده بودن دعوایی را انداختن. پدر مایک پیشنهاد کرد که کارو تعطیل کنیم. اینطوری شد که تجارت کتابای مصور ما تعطیل شد و ما دیگه شنبه‌ها توی مغازه کار نکردیم. پدر پولدار خیلی مشتاق دیدنمون بود چون می‌خواست درسای جدیدی بهمون یاد بده. اون از این که ما اولین درسمون رو به این خوبی یاد گرفته بودیم به وجد اومده بود. ما یاد گرفته بودیم کاری کنیم تا پول برامون کار کنه. به خاطر نگرفتن حقوق واسه کار توی مغازه مجبور بودیم از قوه تخیلمون استفاده کنیم و موقعیت‌های خوبی واسه کسب درآمد پیدا کنیم. با شروع کسب و کار خودمون توی کتابخونه کتابای مصور ما میتونستیم وضع مالیمون رو کنترل کنیم، نه اینکه مثل یه کارمند به اون وابسته باشیم. بهترین قسمت این بود که کارمون حتی وقتی که به صورت فیزیکی توی کتابخونه حضور نداشتیم برامون پول تولید میکرد. پولمون برامون کار میکرد. پدر پولدار به جای اینکه بهمون پول بده یه چیز خیلی ارزشمند بهمون داد.